ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. تهران خواستار استفاده از سوخت اتمی ایران در راکتور بوشهر است. یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس میگوید در سال آینده دارو با عرض 4200 تومانی وارد نخواهد شد. وزارت بهداشت میگوید در شبانه روز گذشته بیش از 1120 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید از شرکت دولتی روس اتم خواسته شده است که در راکتور اتمی بوشهر از سوخت اتمی تولید ایران استفاده شود. نیروگاه اتمی بوشهر متکی به اورانیوم دریافتی از روسیه است و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر روند تحویل این سوخت نظارت دارد. شرکت روس اتم در 10 سال گذشته پیمانکار اصلی نیروگاه اتمی بوشهر بوده و به گفته محمد اسلامی قرار است فاز دوم و سوم نیروگاه بوشهر را با سرعت بیشتری به اتمام برساند. همایون سامعی نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرد که در سال آینده به طور کلی دارو با عرض 4200 تومانی وارد نخواهد شد. او به پایگاه خبری تحلیلی دیدبان ایران گفت که در این صورت همه داروها با عرض آزاد وارد کشور می شود. آقای نجف آبادی در مورد کمبود و گرانی دارو نیز گفت که در مهر ماه به دلیل اتمام بودجه‌ای که با عرض 4200 تومانی جهت خرید دارو مصوب شده بود، تا مدتی به دلیل نبود بودجه و عرض دارو وارد نمی‌شد. او گفت در حال حاضر حدود 700 میلیون دلار برای واردات دارو تا پایان سال جاری تخصیص داده شده، اما به نظر می‌رسد که این مقدار ارز کفاف نیازهای دارویی را نمی‌دهد. دولت ابراهیم رئیسی تاکنون به این اظهارات آقای نجف آبادی واکنش نشان نداده، ولی برخی از نمایندگان مجلس گفتند که ارز 4200 تومانی برای خرید دارو حذف نخواهد شد. وزارت بهداشت اعلام کرد که در شبانه روز گذشته بیش از 1120 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند که 265 تن از آنها بستری شدند. به گفته این وزارتخانه در این مدت 42 بیمار جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش مجموع جانباختگان این بیماری به حدود 131.350 تن رسید. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت از زمان اعلام شیوع آن در ایران همواره با تردید کارشناسان بهداشتی مواجه بوده است. بر اساس این گزارش هیچ شهری در ایران در وضعیت قرمز و نارنجی قرار ندارد. و رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد روز شنبه اعلام کرد که ترکمنستان سیب زمینی صادراتی ایران را بازگردانده است. حیدر ساکن‌برجی بدون اشاره به میزان سیب زمینی های برگشت خورده به وبسایت تجارت نیوز گفت که محصولات کشاورزی پس از برداشت باید در قرنطینه بمانند، اما سموم محصولات ایرانی پس از گذراندن این دوره همچنان باقی مانده‌اند که تهدیدی برای سلامت انسان است. پیش از این هم ازبکستان، هند، قطر و روسیه شماری از محصولات کشاورزی ایران را به خاطر وجود آلودگی بازگردانده بودند. شمار شهروندانی که به دلیل شرکت در مراسم یادبود حیدر قربانی زندانی کرد اعدامی در کامیاران بازداشت شدند به 4 تن رسید. پس از اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی اهلی کامیاران در زندان مرکزی سنندج، جمعیت قابل توجهی از مردم کامیاران در چند نوبت برای ابراز همدردی با خانواده او و اعتراض به این اعدام در مقابل منزل او تجمع کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
به دنبال ادامه فشار بر شهروندانی که در مراسم یادبود حیدر قربانی زندانی اعدامی کرد شرکت کرده بودند، 2 شهروند دیگر نیز در کامیاران بازداشت شدند. وبسایت حقوق بشری هنگاو که اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، در آخرین گزارش خود در این باره از بازداشت 2 شهروند دیگر به نام سیروان قربانی و برهان کمانگر توسط نیروهای امنیتی و انتقال آنها به مکانی نامعلوم خبر داده است. یک منبع آگاه در این باره گفت که بازداشت این 2 شهروند روز پنجشنبه 2 دی ماه در یکی از خیابانهای کامیاران و بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است. وبسایت هنگاو پیش از این از بازداشت 3 تن دیگر از جمله میرزا محمد رحمانی از روحانیون سرشناس کامیاران، آمانج قربانی فعال محیط زیست کرد و حسن قربانی برادر حیدر قربانی خبر داده بود. علاوه بر موج بازداشت شهروندان کامیاران، در روزهای گذشته هنگاو پیشتر اعلام کرده بود که تا روز پنجشنبه 2 دی بیش از 150 نفر از اهالی کامیاران به اداره اطلاعات این شهر احضار و پس از بازجویی از آنها تعهد کتبی گرفته شده است. مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان در کردستان، درباره علت برخورد گسترده نهادهای امنیتی با معترضان به اعدام حیدر قربانی میگوید:
در کردستان فضا معمولا امنیتی هستش و همیشه حساسیت هایی در مناطق مرزی وجود داره و برخورد های امنیتی صورت میگیره معمولا، و در مواقع حساسی که اتفاقاتی روی میده مثل اعدام آقای قربانی همین حساسیت ها بیشتر شده و عواطف مردم ذریحه‌دار شده بعد از اینکه وکیلشون اعلام کردند که ایشون به هر حال مراحل دادرسیشون هنوز تموم نشده بود و حکمشون اجرا شد. همین مسئله باعث شد که اعتراضاتی صورت بگیره، تعدادی از شهروندان بازداشت شدند و از تعدادی هم دوباره تعهد گرفته شده که به هر حال در هیچ گونه اعتراضی شرکت نکنند و بر همین اساس برخوردهایی هم صورت گرفته.
از دیدگاه محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر در نروژ، بازداشت برخی از شهروندان در کامیاران با محاسبات نهادهای امنیتی برای جلوگیری از سازماندهی اعتراضهای گسترده تر صورت گرفته است.
به طور کلی جمهوری اسلامی از اعتراض‌های مردمی شدیداً می‌ترسه و همین دلیل هست که برخی از اعدام‌ها رو مخفیانه اجرا می‌کنند، جسد رو تحویل خانواده نمی‌دند و از برگزاری مراسم خط جلوگیری می‌کنند. از طرف دیگه سعی می‌کنند که در وهله اول افرادی رو دستگیر کنند که از نظر خودشون توان سازماندهی اعتراض رو دارند.
حیدر قربانی، زندانی سیاسی که پیشتر به مشارکت در قتل عمدی 3 عضو سپاه پاسداران و عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم شده بود، با وجود اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی روز یکشنبه 28 آذر در زندان سنندج به طور مخفیانه اعدام شد. سازمان عفو بین الملل و همچنین عبدالفتاح سلطانی وکیل آقای قربانی پیشتر اعلام کرده بودند او زیر شدیدترین شکنجه ها مجبور به اعتراف شده و هرگز مسلح نبوده است. همچنین به گفته برادرش حسن قربانی، پرونده او در مرحله تجدید نظر قرار داشت. حسن قربانی پیش از بازداشت در ویدیویی از نحوه اعدام و خاکسپاری برادرش در سنندج گفته بود:
گفت والله نوشته ماده 477 باید بررسی بشه، هم خبرش رو به خانوادهش بدن هم به منم خبر بدن. این گفته منشی مدیر کل سنندج آقای اجه ای دستور داده بود. دیگر گفت برو 3-4 روز دیگر بیا خبرش رو بد میدم. ما دیشب خوابیده بودیم، ساعت حدود 4 صبح بود، دیدیم زنگ به من زدن گفتن آقا بیا سنندج، حیدر رو میخوان ببرن تهران برای ماده 477، بیا سنندج حیدر اونجا ببینن. ما متاسف فانا رفتیم سنندج، رفتیم در زندان، هی پیاده شدیم یه دقیقه طول نکشید، گفت آقا تشریف ببری به اجدادا. رفتیم اونجا، متاسفانه دیدیم جنازه شو، دیدیم اونجا جنازه هم من ندیدم، اخویم بردن دیگر نمیدونم. هرچی داد کشیدیم که جنازه به من بدن، به من ندادن. گفتن آقا چه فرقی میکنه، خاک خاک و اینجا دفنش میکنیم و تمام.
در پی انتشار خبر اعدام حیدر قربانی، جمعیت قابل توجهی از ساکنان شهر کامیاران با وجود تهدیدهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در مقابل خانه او تجمع کردند و با سر دادن شعار شهید نمی میرد به اعدام این زندانی سیاسی اعتراض کردند. با دعوت شماری از فعالان مدنی کرد نیز بسیاری از مردم سنندج، بانه و بوکان روز پنجشنبه 2 دی با ماندن در خانه و بستن مغازه‌های خود به اعدام این زندانی سیاسی اعتراض کردند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 1 دی ماه اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد توسط جمهوری اسلامی را خودسرانه نامیدند و به شدت آن را محکوم کردند.
گزارشی بود از رضا ولی‌زاده. اما اسماعیل کوثری از فرماندهان سابق سپاه و نماینده فعلی مجلس در مصاحبه‌ای با انصاف نیوز بدون استفاده از کلمه شکنجه تاکید کرده است که در زندان‌های جمهوری اسلامی برای اعتراف گرفتن از یک زندانی هیچ زوری به کار نمی‌رود. وی در ادامه گفته است برخی کمی هم که بی‌خوابی می‌کشند می‌گویند که ما را اذیت کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مازیار ابراهیمی زندانی سابق جمهوری اسلامی داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. آقای ابراهیمی زیر شکنجه مجبور شد به ترور دانشمندان هسته‌ای اعتراف کند که بعد مشخص شد بیگناه بوده است. مازیار ابراهیمی:
اولا اینا کلمه‌ای به نام شکنجه ندارن. همونطور که میگن که در شریعت ما، در دین ما حرامه، اینا یه کلاشعری برای شکنجه درست کردن به اسم تعذیر. این در درجه اول. ولی حتی تعذیرشون هم یک تعریف خاصی نداره، دقیقا مصداق کامل همون شکنجه است. یعنی هر کاری که شما فکرشو بکنید اینا با اون زندانی و بازداشتی انجام میدن. هر کاری که فکرشو بکنید، تو فیلم‌ها دیده باشید به لحاظ شکنجه، اینا به بدترین نحوی انجام میدن. من بارها گفتم، با جزئیات کامل گفتم چی کار میکنم. حالا هم اون خبرنگار هم خود این آقای مصاحبه شونده از فرماندهان سپاه، هر دو با هم اومدن کلمه شکنجه رو کلن حذف کردن از مصاحبه، اصلا از این کلمه استفاده نکردن، حتی تعذیر خودشون هم نیاوردن. و میگم یعنی اینقدر چرک و کثیف این کاری که میکنن، خودشون هم دوست ندارن اسمی ازش بیارن و خودشون هم میترسن اسمی ازش بیارن و همین خاطر تا میتونن اینو قایم میکنن.
آقای کوثری در یه قسمت از این مصاحبه میگه نهایت کاری که اتفاق میفته اینه که برخی کمی بیخوابی میکشن تو زندانهای جمهوری اسلامی، بعد میگن وای ما رو اذیت کردن. در مورد خود شما آقای ابراهیمی چطور بوده واقعا قضیه؟ آیا شما فقط کمخوابی کشیدید در زندانهای جمهوری اسلامی؟
خیر، به هیچ عنوان. بیخوابی من یه ریاکشن عصبی بدنم بود. چند ماه من واقعا نمیخوابیدم، ولی نبود به خاطر اینکه اینا نذارن بخوابم یا چیزی. چرا وقتی بود پتوی منو میگرفتن سرم میشد اینا، ولی اینجوری نبود. ولی شکنجه به تمام معنای واقعی وجود داشت. من دست و پام شکست، دندم شکست. اینا از بیخوابی نمیشکنه که. اعدام نمایشی داشتم، آویزون شدن داشتم با دستم، بارها رو تخت بستنم با کاب زدن کف پام، استخونای کف پام شکسته. هر مرجع پزشکی میخوایم بریم من حاضرم بیام اینو نشون بدم، بیان بررسی کنن. و فقط من نیستم، حالا تو این مصاحبه اسم از من بردن. چرا نذاشتن جنازه نوید افکاری رو ببینن؟ ستار بهشتی چی شد؟ اون خانم زهرا کاظمی چی شد؟ اینا که از شکنجه مردن.
خب در خیلی مواقع اینها اصلا اجازه نمیدن حتی جسد دیده بشه توسط خانواده، یعنی میگن که فقط حق دفن دارین و ماموراشون حتی در مراسم تدفین هم حضور دارن که به هیچ عنوان در اونجا هم حتی جسد رو نبینن. اصولا تعذیر یا شکنجه یا هر چیزی که اسمش رو میذارن، حالا توی این مصاحبه نهایتی که ازش اسم بردن زور بوده، به طور کلی انکار میکنن دیگه. همین، فقط میگن که حداکثر یه نفر ممکنه کمخوابی کشیده باشه در زندان‌های جمهوری اسلامی. یه مقدارم از مواردی که روی خود شما اتفاق افتاده بیشتر اگه توضیح بدین ممنون میشم.
من 16 ماه انفرادی بودم. این مصداق شکنجه نیست. بسیار خوب. میذاریم کنار. 4 ماه شبانه روز من دستبند بودم. اینم میذاریم کنار. بیش از 670 ضربه کابل فقط کف پام خوره. فقط کف پام ها. منهای بقیه جای بدنم، دستم، کمرم، رونم، نمیدونم، سر و کلم، همه جا. شوکه خوردم. آویزون شدم. بخچه شدم. قپونی شدم. اعدام نمایشی شدم. حالا اینا دیگه نمیدونم، اینا هیچ کدوم مصداق تعذیر یا شکنجه اینا نیست، اینا همه بیخوابیه. اینا یکی دروغگویی و وقاحت از خصوصیات اصلی این آقاینه.
یعنی اصولاً غیر از آسیب زدن به جسم زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی، از روش‌های جدید اعترافگیری که در دنیا دارن استفاده می‌کنن و روش‌هایی هستش غیر از واقعاً شکنجه، اصلاً استفاده نمی‌کنن؟
ببینید، این چیزی که به نظر میاد، ابتدا عرض کنم که فقط بدنی زندانی آسیب نمیبینه، بازداشتی فقط بدنی و فیزیکی آسیب نمیبینه، روح و روانش داغون میشه. ولی مسئله‌ای که دارن اینا برای اعتراف نیست. چیزی به نام اعتراف در جمهوری اسلامی ایران برای شکنجه وجود نداره. اینا تمام وقتایی که دارن شکنجه میدن میخوان یک داستان یه تلقین کنن بکنن، یعنی به زور میخوان بگن بگو من این کارو کردم. آخه شما حساب کنید، یک دستگاه امنیتی که خودش رو توانا میدونه و یک نفر رو بازداشت میکنه، میگه میگه من میدونم جاسوسه، دیگه چه احتیاجی به شکنجه اونم به اون وضع فجیعی که اونا انجام میدن داره؟ وقتی شما به همه چی اشراف اطلاعاتی دارید، دیگه این مسخره بازی چیه در آوردید؟ این جنایته چیه میکنید؟ ولی پس ببینید اینا شکنجه رو فقط برای تلقین کردن و برای دیکته کردن یک داستانی که خودشون میخوان، مثل داستانی که برای ما دیکته کردن، فقط برای اون احتیاج دارن. بر اساس فرمایشات این آقا، یعنی ما اومدیم بعد از یه مدت کم بیخوابی کشیدن اومدیم گفتیم که ما جاسوس اسرائیلیم، دانشمندای هسته‌ای ترور کردیم، مدار رو منفجر کردیم. تمام اینا بعد از یه خود بیخوابی بود از قضا.
گفتگویی بود با مازیار ابراهیمی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.